أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أكرم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ابتداء تبريك عرض مكونين ميلاد با سعادت امام يازدهم ابو محمد ابو الحجه امام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام رو اولا محضر مبارک صاحب الزمان میلاد والد معظم ایشان رو تبریک عرض میکنیم و همچنین به همه شما انشاءالله که این عید بر همه مبارک باشد انشاءالله تعالی. از خدا میخواهیم که عیدی ما رو در این عید ظهور مولامون صاحب الزمان قرار بدهد و همچنین رفع ظلم و دفع ظلم به خصوص از مردمان مظلوم فلسطین و غزه که انسان متحیر میشه، مبهوت میشه از حجم و شدت جنایاتی که صهیونیست ها دارن انجام میدهن. دیشب بنده جایی بودم، یه بنده خدایی از این موبایل ها داشت آورده بود که یه سری کلیپ های نشون من بده از اطفالی که در غزه اینها آسیب دیدن، حالا زخمی شدن یا شهید شدن یا بالاخره عزیزانشون از دست دادن فلان. تعدادی بود، تعداد زیاد بود. یه دو سه تاشو که نشون داد که آب بسه بس دیگه، مثلا عشق ما این نگاه کردیم من دارم گریه میکنم بس تحمل ندارم. تحمل نیست، انسان تحمل نمی کنه. مگه میشه تحمل کرد؟ مگه میشه تحمل کرد؟ خیلی چیز عجیبیه، عجیبه واقعا. این حجم از جنایت، این حجم از ظلم و واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. در چه دنیایی زندگی میکنیم؟ پناه بر خدا. و بعضی ها از همین موجودات وحشی خونریز سفاک دفاع میکنن، حمایت میکنن، همراهی میکنن، داخل جهان اسلام، بیرون از جهان اسلام. انسان نمیدونه اصلا چی بگه، نمیدونه دیگه، مبهوته دیگه. طبیعتا اینا هم به همونها ملحق هستن، فرقی ندارد. خدا انشاءالله هرچی زودتر این ظالمین رو و این ستمگران رو از بین ببره و مظلومین رو از دست اونها نجات بده. صلواتی خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بیان محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ثالثتن این بود که مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات گاهی اوقات این هست که این از محضر مبارکتون که حمل بکنیم اون مطلقات را بر نوع خاصی که بر اون انطباق پیدا می کنند. خب این خیلی مبهمه، نمی فهمیم یعنی چی این عبارت، لیکن بعد با مثالی که می زنن معلوم میشه که چی مراد ایشون هست. مثال که می زنن مثلا فالحکمتو فی اطلاق صیغت الامر تقتضی ان یکون المرادو خصوص الوجوب تعیینی العینی نفسی فان ارادت غیرهی تحتاج الى مزید بیان ولا معنا لارادت الشیاع فیه فلا محیص عن الحمل علیه فیما اذا کان بصدد البیان. خب در اینجا این قسم یعنی جایی که مثلا معصیغه امر برداشت میکنیم وجوب تعیینی عینی نفسی را. شما مشاهده فرموده اید، ملاحظه فرموده اید،
اصولیین اعلام الاصول در همین بحث اوامر در اونجا در تقسیمات واجب این رو فرمودن که صیغه امر تدل على الوجوب التعیینی العینی، مثلا اگر مثلا والنفس التعیینی العینی النفس، چرا؟ به خاطر اطلاق. به بیان دیگر میگن اطلاق صیغه، اطلاق صیغه الامر يدل على هذا. خیلی خوب، این دیگه نه شمولیت نه بدلیت، این از کجا استفاده میشه؟ ابتدا یک تذکری عرض بکنم. گاهی اوقات در لسان اعلام، در لسان اصولیین، در کتبشون یک خلطی میشه میان اطلاق و اصالت الاطلاق. اطلاق یک چیزه، اصالت الاطلاق چیز دیگه است. وقتی کلمات اینها رو ما نگاه میکنیم که ببینیم مراد اینها چیه از اصالت الاطلاق، به نظر میاد مرادشون این باشه، مرادشون اصالت و عدم زیادت المراد الجدی على المراد الاستعمالی. اصالت و عدم زیادت المراد الجدی على المراد الاستعمالی. این اصل رو اینها مفروض میگیرن، تأسیس میکنن. اصل این است که مراد جدی از مراد استعمالی بیشتر نباشه. مستحضر هستید که یک دلالتی داریم از دلالت تصوریه، یک دلالتی هم از دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه مراد استعمالی، مراد جدی. خیلی خوب، در آغاز ما یه اصل تطابق داریم میان مدلول تصوری و مدلول استعمالی. آن روی همدیگه به این میگیم مدلول لفظی. یعنی مدلول لفظی که میگیم تا مراد استعمالی هم معمولا میاد، بعد دوباره میگیم الاصل تطابق المراد الاستعمالی و مراد الجدی. عرض بازدتون که این دوتا با همدیگه تطابق دارن. خب به بیان دیگر الاصل عدم و زیادت المراد الجدی على المراد الاستعمالی. هر چیزی که در مراد تا مراد استعمالی شما استفاده کردید در مراد جدی هم همون مطلب هست دیگه، بیش از اون نیست. هر مطلب اضافه تری نیازمند بیانه، نیازمند تذکره، نیازمند تنبیهه، نیازمند وجود قیده. قیدی باید در کلام باشد تا اون نکته رو ما استفاده بکنیم. خیلی خوب، پس وقتی اصل این شد ما بگیم همین مفاد اصالت الاطلاقه، مفاد اصالت الاطلاق هم همینه. حالا باز آیان ببینن اون مقداری که بنده حقیر تتبع کردم در اصالت الاطلاق که میگن همین مرادشون هست، چیز دیگه مرادشون نیست از اصالت الاطلاق. وقتی میگن اصالت الاطلاق به بیان فنی همین است که من عرض کردم. حالا ممکن است بیان فرق بکنه اما حقیقتش به همین نکته ای برمیگردد که بنده خدمت شما عرض کردم. خب حالا در مجموع پس این یه نکته. نکته دیگر این که اصل این است که پس مراد جدی بیش از مراد استعمالی نباشد. من داخل پرانتز یه نکته عرض بکنم. محقق نائینی برخی اصطلاحات رو جعل کرده، از جمله اینها یه تعبیریشون داره با عنوان متمم الجعل. متمم الجعل در همون جا تعبیر نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید، اصطلاح است که ایشون خودش جعل کرده، نتیجه الاطلاق نتیجه التقیید. میدانید بحثی دارد ایشون که اگر مثلا در همون بحث قصد امتثال امر، قصد قربت، که میگد آها این نمیشود این قصد اخذ بشود در امر، خب ما چه کار بکنیم؟ یه متمم جعل در نظر میگیریم. مثلا مولا در یک امری، در خطاب اول، الخطاب الاول مولا میگه صله، نماز بخوان، اقیم الصلاه، تمام شد. در خطاب دوم که محقق نائینی اسمشو میذارد متمم الجعل، آن در خطاب دوم الخطاب الثانی یقول المولا چی آقا؟ اون نمازی که خواستی بخونی با قصد امتثال باشه، صله به قصد القربه مثلا، یا قصد القربته معتبرون فی الصلاه، فی صحت الصلاه، مثلا فی مقبولیت الصلاه. تفضل شرط داره به این میگه متمم جهل. خب و یه چیزی هم به نام نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید مطرح میکنه. چرا؟ به جهتی که ایشون میگه رابطه میان اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، هم ثبوتن به هم اثباتن. در جایی اطلاق معنا دارد که تقیید ممکن باشه، اگر تقیید ممکن باشد اطلاق مطرح میشه. خب حالا در یک جایی ما تقیید نمیتونیم انجام بدیم اما نتیجه تقیید هست، در یک جایی اطلاق نمیتونیم انجام بدیم اما نتیجه اطلاق هست. دقت فرمایید. خب این جعل اصطلاحی است که جناب محقق نائینی در مورد خودش کردن، رفتی به بحث ما ندارد، در مورد خودش ایشون یه جعل اصطلاح کردن، اصطلاح متمم الجعل، متمم الجعل، نتیجه الاطلاق، نتیجه التقیید. یعنی میگن خود اطلاق و تقیید نمیتونه باشه، چون ایشون رابطه اطلاق و تقیید رو عدم و ملکه میبینه. فقط در جای اطلاق میتواند باشد که تقیید ممکن باشه. دقت میکنید، اگر تقیید ممکن نیست پس اطلاق همونجا معنا نداره. ایشون میگه بله قبول دارم اطلاق و تقیید نیست اما نتیجه الاطلاق هست، نتیجه التقیید هست. تمام شد. این بیان محقق نائینی. من پرانتز رو ببندم، این بین القوسین بود، اینو ببندم تمام بذاریم کنار، برگردیم به بحث خودمون. خیلی خوب، ما میخوایم چی عرض بکنیم؟ میخوایم عرض بکنیم که اولا یک طریقی در مقابل شما هست و اینی که بگید اصلا در اینجا درباره استفاده تعیینی عینی و نفسی از صیغه عام در اینجا حقیقتا اطلاق مطرح نیست، بلکه به همون اصطلاحی که جناب نائینی گفت نتیجه الاطلاقه. اونقدر میفهمیم چرا این یه طریقه، این طریق در مقابل شما هستش. بنده هم بنا ندارم این طریق رو جلوی شما سد بکنم، دلتون خواست بالاخره گفتش که باید یه نوآوری هم برای ما بمونه دیگه. اگه دلتون این یه طریق است دیگه، هر مقدر ابداع علمی میشه یه حرف تازه میشه در این بحث. دقت بکن چرا این یه طریقی است. طریقی باشد که بگید شما اصلا اینجا اطلاق نیست، این شکل سومی که آخوند فرموده اساسا اطلاق نیست و این نتیجه الاطلاق هست. خب این یک مطلب، اما اینو بذاریمش کنار، اینم بذاریم کنار. نکته دیگری که میشه گفت این است که ما حالا چه با عنوان نتیجه الاطلاق بخوایم بگیم، چه خود اطلاق بخوایم بگیم، چه اصالت الاطلاق بخوایم بگیم، کاری که ما اینجا انجام میدیم چیه، بیان چیه؟ نکته این آجا عرفن هر نکته‌ای، هر مطلبی، هر قیدی، بفرمایید آقا، بفرمایید. سلام علیکم، سلام. عادت شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. بله دست شما درد نکنه. آقا الانم شما خود به درد میمونی ها؟ بدید با آقا. بله چون حواس آقا این تا آخر دست. نه بدید شیر رو بدید آقا. چون دیگه تا آخر دست به حتما گوش نمی‌کنه. آقا دست شما درد نکنه. خودم اول از همه برف خودم گوش نمی‌کنم. دست کدومش بهتره؟ دست شما خیلی ممنون. خدا حافظ شما. آن محضر مبارکه دیگه به من بدید دیگه کار نیست. این از چیش اصلا بحث در رفت تمام شده. آین بریم دیگه. محضر مبارکه چی که محضر مبارکه گفتش که این اهل طریقت، اینا اهل طریقت و حقیقت، اینا به حقیقت میرسن دیگه، نیازمند شریعت نیستن. شما چون به حقیقت نرسیدی گرفتار شریعتی، باید اعمال انجام میدید، صلات و صوم و فلان، اما اون صوفی به حقیقت رسیده. بیاد حالا ما دیگه به حقیقت رسیدیم دیگه، این بحثای مقدماتی برای چیه؟ ام محضر مبارکتون عنایت بشود ما بگیم که عرفن هر امر زائدی در کلام بخواد بیاد که نیازمند بیان باشد و بیانی برای او در نظر گرفته نشده باشد، از محضر مبارکتون که اون امر زائد رو عرف حذف میکنه، نادیده میگیره، میگه نگفته دیگه، نگفته. دقت میکن چه حذف کنم؟ هر چیزی که بیان زائد بخواهد، هر چیزی آقدار شد، هر چیزی که بیان زائد بخواهد، من از چشما به سمت اما محضرتون که هر چیزی که بیان زائد بخواهد، حیثو این که بیان ندارد ما اونو کل عدم در نظر میگیریم. حیثو این که بیان ندارد ما اونو کل عدم در نظر میگیریم. ما عرض میکنیم که در دوران امر بین تعیینیت از مثلا که و تخییریت، تحییریت و تحییری بودن این بیان زائد میخواد و در کلام محدوده. مولا فقط گفته صله، ما از فعل امر، از صیغه امر صله وجوب الصلات رو استفاده کردیم، اما این وجوب الصلات به نحو تحییری باشد، یعنی چی؟ یا صلات یا امر دیگر، یعنی میگوید که تجب الصلاه او یجب امر آخر، مثلا این بیان میخواد این او همین او یجب امر آخر، این بیان میخواد که این بیان اینجا وجود ندارد در دوران هم بین تعیینیه و بین تعیینیت و تخییریه. دقیقا من شرح کنم، همچنین است در بحث عینی و کفایی، اینی که عینی باشد عرفا این معنا برداشت میشه، وقتی مولا میگه صله به من میگه صله، خیلی خوب من میفهمم که پس من واجب است نماز بخونم، نه علیه علیه وظیفتی تکلیفی علیه ان اصلی، من باید نماز بخونم. اما اینی که مراد مولا این باشد که یک نفری نماز بخونه، هر کسی خوند، من به الکفایه، من فیه الکفایه، اگر نماز خواند از گردن بقیه ساقطه، چون بحث حقیقت و طریقت و شریعت بود، بعضی از این صوفیه، بعضی متصوفه و دراویش اینطور میگفتن، نماز نمیخونن، نمیخوندن بعضی هاشون، بعد گفتیم چرا نماز نمیخونین، میگفتن نماز دو رکعت بود، مولا در عرش خوند، مولا یعنی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام، بعد مولا در عرش خوند تمام شد، این ساقط از گردن بقیه ساقط شد. خب ما پاسخمون این است که آقا این بیان زائد بخواد از خواهد این تو نیست، اطلاق صیغه میگه صله، همه باید بخونه عینی، شما کفاییت برای صلات استفاده کردید ها، گفته آقا صلات دو رکعت رکعتین مولا در عرش خونده این رو از گردن بقیه ساقطه، این بیان زائد میخواد، کفاییت بیان زائد میخواد، و حیث این که این بیان زائد رو ما پیدا نکردیم، هم لم نجد یه همچین بیان زائدی را، فلذا از مثلتون که ما میگیم که نیست. همچنین نفسیت و غیریت، اینی که یه کاری واجب شده باشد به خاطر خودش یا نه، این مقدمه باشد برای یه چیز دیگری، برای یه واجب دیگری، به عنوان مقدمه واجب دیگری واجب شده باشد. ظهور عرفی این است که این کار برای خودش واجب شده، اینی که بخواهد برای چیز دیگری مقدمه چیز دیگری باشد، مقدمه واجب دیگری باشد، یعنی الواجب الغیری باشد، این بیان لازم داره، و حیث این که چنین بیانی وجود ندارد، از منظرتون که ما همون نفسیت رو در نظر میگیریم. پس ما بگیم این تعیینی عینی و نفسی بودن وجوبی که از صیغه امر استفاده میشه با نفی اون چیزی که نیازمند بیان زائده، از منظرتون که ولی چنین بیانی برای اون نیامده، ثابت می شود. مرحوم آخوندم همینطور فرمودن فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، غیر از تعیینیت، عینیت و نفسیت، این مزید بیان میخواد، بیان اضافه میخواد، بیان زائد میخواد، و این رو ما نداریم. حالا این رو ما بگیم که با اصالت الاطلاق میتونیم برداریم، که اصالت الاطلاق هم همونی بود که خدمت شما عرض شد، که اصالت و عدم زیادت المراد الاستعمالی على المراد الجدی، حیث این که این بیان ندارد پس ما این رو کنار میزنیم. یه همچین معنایی هم ما از این استفاده بکنیم که در واقع از این حیث مشکل ایجاد نمیشه. ما اونی که بده فهمید خب حالا به اون میرسیم، حالا به اون میرسیم، من بعد از این میخوام عرض بکنم. چشم عرض کنم خواهدتون که پس ما تلق رو اینطور معنا کردیم، گفتیم لحاظ المعنا من دون قیده، ما تلق رو اینطور معنا کردیم دیگه، لحاظ المعنا من دون قیده، اینجا همینو میگیم، مرادمون از قید همون نکته زائده است، همون نکته است که از نگاه عرف حتما بیان زائد میخواد، عرفن من دون بیان زائد این فهمیده نمیشه، لا یفهم العرف من دون البیان الزائد، دقت کنید بیان زائد میخواد. آن تلق میگه که معنا لحاظ شده است بدون اون چیزی که نیازمند بیان زائد است، پس قید رو هم اینطور معنا کنیم، قید آن چیزی است که نیازمند بیان زائد باشد، مثلا اینطور اگر معنا بکنیم دیگه این مشکل هم حل میشود. خیلی خوب، این از این مطلب. اما اون نکته که حاج آقا فرمودن، عرض محضر مبارکتون که عنایت بشود در ذیل این بحث و در ادامه این بحث اون مطلب دیگر مطرح میشه و اون این که ما اصلا بگیم یه قاعده داریم که متعلق الامر بدلی است و متعلق النهی شمولی است، یعنی اطلاق به بیان بهتر الاطلاق فی متعلق الامر یفید البدلیه و فی متعلق النهی یفید الشمولیه. بگیم این اطلاق اینطور هستش، همون بحث بدلیت و شمولیت رو که اونجا داشتیم اینجا هم بیایم تکرار بکنیم و بگیم از مثلا اون بحث اینجا میام از اون خاطرون که خب حالا این مطلب رو گاهی بعد از آقایون در ادامه همین بحث از شمولیت و بدلیت اطلاق مطرح میکنن، گاهی اوقات نه در ضمن همون بحث از اوامر و نواهی مطرح میکنن، گاهی در هر دو جا، این فرق نمیکنه هر حجر که خواهد مطرح بشه. حالا الان چون این بحث مطرح شد ما این رو اشاره بکنیم. خب حالا چرا اینطور میگن؟ میگن ببینید دو تا خطاب رو در نظر بگیرید. در یک خطاب ما نهی داشته باشیم، مولا گفته باشد که لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، این نهیه، خطاب ناهی هست، نهی هستش، لا تشرب الخمر. یک امری رو هم در نظر بگیرید مثل صله، خطاب به صله. پس یه نهی داریم لا تشرب الخمر، یه امر داریم صله. در لا تشرب الخمر متعلق ما از متعلق لا این نهی همون شرب خمره، متعلق النهی عبارت است از شرب الخمر، و در صله متعلق امر عبارت است از صلات. خب وقتی ما به اینها نگاه میکنیم میبینیم در صله درسته که صلات که متعلقش هستش این اسم جنس هست و اسم جنس باید بگیم که اطلاق دارد یا به قول ما تلق هست، ولی آنچنان که مشهور هست اطلاقش بدلیه نشمولی، اطلاقش بدلی شمولی نیست. یعنی وقتی مولا و حاکم بگوید صله، یک فرد از افراد صلات رو که شما اتیان بکنید، اولین صلاتی که شما اتیان بکنید این از گردن شما ساقط میشه. وقتی مولا میگه تصدق، اولین صدقه‌ای که شما بدید به اولین فقیر صدقه‌ای که بدهید، این آقا هر مثلتون که امر تصدق از گردن شما چی آقا؟ ساقط میشود. خیلی خوب. اما در لا تشرب الخمر اینطور نیست، اینطور نیست که اگر مولا گفت لا تشرب الخمر و شما یک مرتبه خمر ننوشیدی و شرب نکردی هر مذارتون که این دیگه نهی ساقط شده باشد، نه اینطور نیست. باید از همه افراد شرب خمر باید شما پرهیز بکنی، هر جا با خمری مواجه شدی این رو از مذارتون که اجتناب بکنی، حتی اگر یک مرتبه خلاف این عمل بکنی اسیان کردی. شخص نمیتونه بگه تا قبل از این دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، 20 بار به من خمر پیشنهاد شد، تعارف کردن، من نخوردم، دقت بکنید پس اون لا تشرب الخمر دیگه تمام شد، دیگه انجام شد دیگه، حالا دیگه از این به بعد میخوام انجام، نه این نمیشه، هیچ وقت نباید انجام بشود. خیلی خوب، حالا اگر اینطور شد پس ما بگیم که در صله این بدلیه، این اطلاق بدلی است، در لا تشرب الخمر در متعلق نهی این اطلاق شمولی هستش. خب این مطلبی است که اینجا بزرگان فرموده اند. لکن این توجیهش چی میشه؟ آیا توجیهش همان است که آقایان گفتن که آقا فرقی نمی کند، مقدمات حکمت گاهی از اوقات منجر به بدلیت میشه، گاهی اوقات منجر به شمولیت میشود و همان مطلب اینجا تکرار میشه؟ الکلام الکلام، مقدمات حکمت در متعلق امر موجب بدلیت شده و در متعلق نهی موجب شمولیت شده از، و این مطلب فرقی نمی کنه در اینجا به همین صورت هستش. فلذا اگر شخصی لا تشرب الخمر رو اسیان بکند، به تعداد دفعاتی که اسیان بکند براش گناه نوشته میشه. یعنی اگر یک بار شرب خمر بکنه یک حکم رو زیر سوال برده، دو بار شرب خمر بکنه این اسیان کرده حکمین را، سه بار شرب خمر بکنه هاکذا، یعنی به تعداد دفعاتی که شرب خمر کرده است این احکام الهی رو عصیان کرده، عدم ذاته و استحقاق عقاب دارد به تعداد دفعاتی که شرب خمر کرده باشه. اصطلاحا به این میگن شمولی استغراقی یا شمولی به همون بیانی که عرض کرده این. اما در متعلق امر اینطور نیست. اگر در متعلق امر فقط در متعلق امر اگر نماز نخواند فقط یک گناه کرده با من هستا، اگر لا تشرب الخمر را چند بار عصیان بکنه این چند گناه کرده، اما اگر در صله امتثال نکند و عصیان بکنه و نماز نخواند این فقط یک عصیان کرده، یک معصیت کرده. نمیگن به تعداد نمازهایی که تو میتوانستی بخوانی و نخواندی جهنم برو، نه، یک بار فقط یک عصیان اینجا مطرح هستش. پس ما در اونجا حکم حرمت شرب خمر داریم به تعداد افراد شرب خمر در خارج، اما در اینجا فقط یک وجوب صلات داریم، نه وجوبات صلات به تعداد هرچه صلات در دنیا باشد عرضیان و طولیان. عرض محضر مبارکتون که خب چرا؟ خب اگر 10 تا صلات آورده باشد، اگر بتواند علی فرض محال، اگر بتواند همه این افراد را همزمانه با هم اتیان بکنه، روی هم رفته، یک امتثال حساب می‌شود. اما اگر نه، اینها در طول هم باشن، یعنی یک صلات انجام بده بعد صلات ثانیه، صلات ثالثه، صلات رابعه، مثل صلات اولا ساعت اول، صلات ثانیه ساعت دوم، هاکذا، امر به صلات صله با اولین امتثال ثابت شده، بقیه موارد دیگه لغوه، بقیه موارد دیگه اصلا حساب چی آقا نمیشود. هر مظهر مبارکتون که پس مطلبی که اینجا گفته شده است به این بیان هست. خب حالا حرفی که هست این است که آیا اینطور واقعا، اینطور است که مقدمات حکمت همواره در متعلق امر توجب البدلیه و در متعلق نه توجب الشمولیه، و آیا این اساسا به اطلاق مربوطه یا نه؟ ما عرض میکنیم میشود مثال را تغییر داد، یعنی مثال رو به جوری بیان بکنیم که در همین نهی متعلقش حالت شمولیت نداشته باشه بلکه حالت بدلیت داشته باشه، یعنی یک فرد غیر معین، بدلیت به نحو علل بدل، یک فرد غیر معین که تطبیق میشود بر هر فردی. مثال چی باشد آقا؟ مثال این باشد لا تقتل نفسک، لا تقتل نفسک، این شمولیت معنا نداره درش. دقت می‌کنی چی عرض کنم؟ میگه آقا یک بار خودتو بکشی یک گناه کردی، یک عصیانه. دو بار خودتو بکشی دو تا عصیانه. سه بار خودتو بکشی، انحلال اینجا معنا نداره. میگیم لا تقتل نفسک منحل میشد به تعداد افراد قتل نفس. لذا اگر شما مرتکب همه افراد شدی اینجا خیلی گناه کردی، مثلا 10 تا معصیت. اصلا اولین بار که خدای نکرده انسان قتل نفس انجام بده خودشو بکشه، خلاص دیگه باقی نمیمونه که بخواد. مولا بگه لا تنتحر، انتحار نکن. لا تنتحر، انتحار نکن. بخواد بکشه. حالا یک کسی اگر آمد انتحار کرد، حالا چون در جمع مؤمنین و فضلا صحبت میکنیم، عملیات استشهادی احمد بله عملیات استشهادی انجام بود، اولین باری که عملیات استشهادی کرد به خودش نارنجک بست و رفت زیر تانک مرکابا. عرض بحثه مبارکه کسی که حالا فقط تانک هم منفجر نشه بگذاریم، عرض بحثه که خب حالا اگر رفت و این کار رو انجام، اولین باری که عملیات استشهادی انجام داد تمام شد دیگه، میره اون دنیا پیش خرول، این دیگه نیست اینجا که بخواد دوباره انجام بده. پس در اینجا اساساً شمولیت به این معنا، شمولیت به انحلالیت که حکم بخواد منحل بشود به تعداد افراد قتل نفس در خارج معنا ندارد که بعد بگیم هر باری که شما مرتکب بشوید، هر باری که انسان انتحار بکنه و خودکشی بکنه، این منظر مبارکتون. حالا ما باید بعضی مطالب مزاح میگیم، واضح هم هستش و ما رفتی بد برداشت نشه، نمیخواد انتحار و استشهاد رو یک جور معنا بکنیم، فرق دارد با هم دیگه. مثل قتل نفس، قتل نفس بریئه محترمه حرامه، اما همین قتل نفس، قتل نفس عدو الله مثلا یا مهدور الدم مثلا، این جایزه. قتل نفس عدو الله واجبه، بذار این که شکلش نیست که انسان خودشو کشته، اما یکی استشهاده، یکی انتحاره، با هم فرق داره. بگذاریم بر تقدیم، تذکری بود. به هر حال این هستش که پس ما بگیم در اینجا اساسا چنین چیزی ممکن ندارد، امکان ندارد و لذا شمولی نیست و حالت بدلی دارد. یعنی یک فرد غیر معین اگر تحقق پیدا بکند دیگه تمام ساقط. لا تقتل نفسک، لا تقتل، مثل دیدید که آقا مثلا طرف میگه آقا من تو رو میکشم تا درس عبرتی بشه که دیگه این کارو تکرار نکنی. خب معنا ندارد، این مرد، وقتی کشتیش مرد، دیگه درس عبرت اینجا معنا نداره، مگر برای سایرین، مگر برای خودش معنا نداره. اینم مولا بگه آقا من گفتم لا تقتل نفسک، حالا یه بار این کارو کردی گناه نوشتم برات، دیگه تکرار نکن، دفعات بعدم گناه مینویسم، اصلا معنا نداره، این دیگه نمیتونه خودشو بکشه. اینقدر فهمید بذار شمولیت اینجا معنا نداره. حالا ما چی میخوایم عرض بکنیم؟ ما میخوایم عرض بکنیم که اصلا این شمولیت و بدلیتی که این آقای اینجا بحث میکنن، این محل بحث نادرسته، اینجا جاش نیست. ما بحثمون در اطلاق یا طلق شمولیت و بدلیت در مرحله حکم، نه در مرحله امتثال. و گفتیم در مرحله حکم اصل شمولیه، طلق اقتضای شمولیه، فرقی نمی‌کنه. چه در متعلق امر شمولیت است و چه در متعلق نهی شمولیت است، تفاوتی از این جهت نداره. غایت الامر وقتی ما به مقام امتثال میرسیم، غایت الامر وقتی به مقام امتثال میرسیم، گاهی اوقات شمولیت با محذوری مواجه میشه، نمیشه انجام داد، ممتنع میشه. دقیق میگم چی عرض میکنم؟ یا قرینه‌ای وجود دارد که اون قرینه تدل على البدلیه و نستفید البدلیه به طریقت تعدد الدال و المدلول. ها دال متعدده، مدلول هم متعدد هستش، دقت کنم چه عرض بکنم، لذا مشکلی هم پیش نمیاد. پس چی شد آقا؟ اصل شمولیته در طلق، آن مگر در دو حالت، مگر در حالتی که یا در مقام امتثال محذوری وجود داشته باشد یا در مقام ارمندان تو که دلالت لفظی یک دالی بر بدلیت باشد. تمام شد. حالا بیام سراغ بحثمون. اگر شما میفرمایید که در امر و نهی، امر دال بر بدلیت است، نهی دال بر شمولیت است، و این دلالت رو شما از الفاظ فهمیدید، در نظام لغت این رو کشف کردید، سلمنا، این به اطلاق میخورد. دقت کن چه عرض کنم، اما بازم مطلب همون است که گفتیم، فرقی نمی کنه. یعنی الاصل و الشمولیه در متعلق امر شما مدعی بدلیت هستید، میگید آه اینجا ظهور عرفی در بدلیت دارد، مثلا اینجا دالی بر این هستش، سلمنا، ما اینو قبول میکنیم، دقت کن، میگیم بدلیت. گاهی اوقات حتی از مرحله حکم بالاتر میریم، جلوتر میریم، وارد مرحله امتثال میشیم. ظاهرا این بدلیت و شمولیتی که آقایون ادعا میکنند در متعلق امر و متعلق نهی، این اصلا مربوط به مرحله حکم نیست، بلکه مرحله امتثاله. قطعا چی ارزش میکنن؟ خب از بدلیت شروع بکنیم. این بدلیتی که در متعلق امر ادعا میشود دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، میگن برای اینکه مکلف در مقام امتثال غیر قادر على امتثال کل الافراد الارضیه، مثلا فی زمان واحد، مثلا دقت کن چه اصلا نمیتونه همه رو اتیان بکنه، نمیتونه اتیان بکنه، فلذا عرض محضر باید که شون قادر نیست، مقدور نیست برای اون امتثال اتیان همه افراد، پس میشود بدلیت. خب شما کجا فهمیدید این رو؟ شما در مقام امتثال فهمیدید، نه در مقام لفظ، در مقام امتثال رو فهمیدید. دقت کن چه اصلا این پس بدلیت در متعلق امر. بریم شمولیت در صیغه نه، شمولیت در صیغه در متعلق صیغه نه، اون که مطابق قاعده است، اصلا بحثیش نداریم، فقط میریم سراغ اون مواردی مثل لا تنتحر، مثل فرضاً لا تقتل نفسک، مثل این جور موارد. باز اینها هم محذور در مقام امتثاله، محضوب در مقام امتثاله. در مرحله امتثال من نمیتونم تکرار بکنم. چرا؟ چون این قابلیت تکرار نداره. یک بار که انجام شد دیگه من خودم هم سالبه به انتفاع موضوع میشه، خودم از دست میرم تا بخوام اون فعل رو دوباره انجام بدهم. دقیقا پر چی عرض کنم؟ پس من مرحله امتثال میشد. عرض من واضح شد آقا؟ پس در متعلق صیغه امر بفرمایید که مرحله امتثال است نه مرحله حکم. در متعلق صیغه نهی دلالتش بر شمولیت طبق اصل و قاعده است. در این موارد که شما استثناء می کنید، در موارد استثناء مرحله امتثال مطرح است نه مرحله حکم. در مرحله حکم همون شمولیت است. از منظرتون که شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم این هست که محضر مبارکتون که هیچ محضوری خود لفظ و دلالت لفظ ندارد. خود لفظ و دلالت لفظ جواب ندارد. کما این که شما اگر آمدید طلق رو از افرادی به احوالی بردید که باز به نحو شمولی در لا تقتل نفسک شامل میشه. لا تقتل نفسک به سکین، لا تقتل نفسک به بندقیه، لا تقتل نفسک مثلا به صاروخ، لا تقتل نفسک به القاء نفسک من الجبل مثلا. دقت کو جذب. اگر شما بردید به سمت طلق احوالی که اینجا باز شمولیت درش آقا معنا پیدا می‌کنه، احوال مختلف چی آقا در بر می‌گیرد، حالات مختلف، کیفیات مختلف آقا، با قرص خودشو بکشه، آتش بزنه، از بالا پرت کنه پایین، انواع اقسام که اقسام قتل نفس میتونه شامل بشه. فقط به لحاظ افرادی هست، به لحاظ افرادی هم در مقام امتثال این ممتنع هست نه در مرحله حکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله.